حضرت یوسف یه انتخاب میکنن، انتخاب یک مقام و مسئولیت ویژه، و آن مدیریت اقتصاد مصر است، در اختیار گرفتن تمام قدرت اقتصادی، خزائن کشور مصر در دست من باشد. چرا این انتخاب؟ به نظر می رسد همانطور که اهل تحقیق هم اشاره کرده اند، این انتخاب به دلیل اهمیت اقتصاد است در مدیریت کشور. این که می بینید نزدیک 2 دهه است سکاندار انقلاب اسلامی بر مدیریت اقتصادی کشور با ادبیات و شعارهای مختلف تأکید دارند، مسئله اصلی کشور رو اقتصاد ذکر می کنند به دلیل این جایگاه اقتصاد است. اگر اقتصاد یک کشوری اقتصاد قدرتمندی بود، راه برای تحول هموار می شود. حضرت امیر علیه السلام هم در نامه ای که برای مالک اشتر، این فرمانده شجاع و استاندار قدرتمند، مرقوم می‌دارند، اولین مسئولیت او رو ذکر می‌کنن جبایت خراجها، 2 جهاد عدوها، 3 استصلاح اهلها و 4 امارت بلاد. این جمع آوری مالیات در ادامه توضیح می‌دهند مالک اقتصاد سالم امکان به دست آوردن مالیات رو فراهم می‌آورد. یعنی به اقتصاد مصر توجه کن تا این کشور قدرتمند راه رو برای تأمین نیازهای مدیریت کشور هموار کند. اقتصاد بسیار مهم و محوری است. اینجا باید اشاره هم بکنم محضرتون، انصافاً جمهوری اسلامی در این 4 دهه در حوزه‌های اقتصادی با تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که داریم قدم‌های بسیار بلند استثنایی برداشته است. با اینکه ما 1 دهه در جنگ بودیم، اون هزینه‌ها، با اینکه 4 دهه است در تحریمیم، با اینکه ما در به دست آوردن منابع همیشه با مشکل روبرو بوده ایم، اما امروز زیر ساختهای اقتصادی کشور در اندازه‌ای شکل گرفته است که بسیاری از کشورهای حتی به اصطلاح توسعه یافته از این امکانات برخوردار نیستند. در همه حوزه ها که جای بحثش نیست وقت رو میگیره، اما زیرساخت‌های اقتصادی یک بحث است، شاخص‌های کلان اقتصادی جامعه بحث دیگری است. زیرساخت‌ها برای آن است که این شاخص‌ها اصلاح بشود. در این حوزه مشکل داریم و باید به طور جدی به او بپردازیم. حضرت یوسف می‌فرماید اقتصاد کشور رو به من بسپار. چرا؟ زیرا انی حفیظ علیم. من 2 ویژگی دارم. اولا در قله پاک دستی و امانتم، ثانیا در قله دانشم. آقایان، اقتصاد و مدیریت دانش محور شعار قرآن است. نظام دانایی نظام مبتنی بر آموزه‌های وحیانی است. روح دین روح علم و معرفت است. یکی از مهمترین شاخص ها برای انتخاب مدیران در هر سطحی دانش و علم و تجربه لازم و در تراز بالاست، تبیین واقعیت های جامعه است. من گاهی در این دورانی که حداقل با رئیس جمهور در مجلس ارتباط داشتیم، گاهی می دیدم وزیری معرفی شده وقتی با او جلسه میذاشتم میدیدم اصلا با این مجلس با این وزیر صحبت نشده که شما در چه شرایطی با چه سیاستی با چه نگاهی در این جای قرار گرفته ای و رئیس دولت و نظام از تو چه انتظاراتی دارد و برای این انتظارات نقشه راه واقعی نه اون که می نویسند و پخش می کنند چیست؟ گاهی می دیدیم درست در نقطه ای که درآمدهای کشور به دلیل تحریم در اوج کاهش و محدودیت است، این آقای وزیر از روز اول پیشنهادات پرهزینه ای رو مطرح میکنه. اصلا نمیدونه در چه شرایطی این کرسی رو در دست گرفته. کدام منبع؟ یکی از دلایل مشکلات امروز هم همین هزینه هاییست که نباید در این دوران و این سالها خلق میشد و خلق شد. اجعلنی علی خزائن الارض، مدیریت اقتصادی رو به دست من بسپر. خب سپرده شد. حالا جناب آقای یوسف معاون اول، برنامه شما برای مدیریت اقتصاد مصر چیست؟ این برنامه مبتنی بر اطلاعات است. اگر امروز رو عصر اطلاعات مینامید، قرآن عصر حضرت یوسف رو عصر اطلاعات و دانایی و علم میداند. میگوید حضرت یوسف با اطلاعات درست از فضای پیش روی کشور بزرگ مصر، با اطلاعات، با علم، نقشه راهی رو تدوین کرد. خواهران، برادران، جوانان، مدیران، مسئولان، آحاد ملت ایران، امروز هم این نقشه راه، راه نجات همه ملت هاست، راه رسیدن به قدرت است. ایران اگر این راه را انتخاب کند و در این راه قدم بردارد، به سرعت همانطور که عرض کردم اون مقام یاد واشنگتن، بنیادی که به کنگره و رئیس جمهور امریکا مشاوره میده برای چگونگی تحریم ایران، مقام عالی رتبه این بنیاد در اون همایش تصریح میکند که اگر مسئولین ایران با شجاعت راه درست رو انتخاب کنن، ایران به سرعت بر مشکلات خودش در عرصه های تولیدی و اقتصادی فائق میاد. تصریح میکنه، دشمن ما تصریح میکنه، چون میدانن ظرفیت های ایران رو. ایران یک استثناست. ایران با داشتن این ملت یک استثناست. ایران با داشتن این رهبری عالم شجاع مقتدر یک استثناست. اندیشه انقلاب، انقلاب اسلامی با داشتن ملت‌های منطقه، دولت‌های شجاع منطقه، با داشتن جبهه مقاومت یک استثناست، یک قدرت رو به رشد که راه رو برای افزایش اقتدار ملت اسلام و کاهش ضریب نفوذ امریکا در منطقه هموار کرده است، یه استثناست. راه حضرت یوسف اینه آقایان خانم ها. تزرعون سبع سنین دعب. یک، برنامه من 7 سال است، اون هم نه برای 7 سال. من 2 برنامه دارم در 2 دوره 7 ساله. این برنامه بر اساس اطلاعات است، اطلاعات درست از موقعی کشور مصر در این سالهای پیش رو. شما 7 سال دوران پرآبی دارید. سال آبی شما پرآب، مثل در این 7 سال چه کنید؟ اقتصاد اون روز اقتصاد کشاورزی است. در این 7 سال باید مصر به قدرت بزرگ در عرصه اقتصاد و کشاورزی تبدیل بشه. چگونه؟ اولا موضوع کش رو تعریف میکنه، ثانیاً چگونه کش، چگونگی کش رو، با توجه به این که بعداً میفرماید فما حسدتم فذروه فی سنبلهی، هرچه کش کردید در خوشه ها نگه دارید، و اشاره های دیگر استفاده میشه که حضرت یوسف پیشنهادش اینه عمدتاً باید گندم و جو کشت بشود. حالا بعضی از محصولاتم مثل برنجم خوشه داره، ممکنه جزش باشه، اما محور اینه باید کشت بشه. باید وزارت جهاد کشاورزی ما که به حمدالله در این حوزه کارهای خوبی کردن، کارشناسان خوب این حوزه که یه تلفیقی است از جهاد و وزارت کشاورزی، قدم‌های خوبی برداشتن. وزیر محترم در این حوزه که از وزرای فعال هست، باید نقشه دقیق کشاورزی رو برای جامعه کشاورزی تعریف کنند. چه محصولی، در کدام نقطه، چگونه، مشاوره‌های پی در پی، بهترین بذر، بهترین نهال، دانش، علم. این دانشگاه تهران میبینید یه قله علمی، این دانشکده جهاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران اولین دانشکده این دانشگاهه، علما و شخصیت‌های تراز اولی داره. اجازه بدید یادی کنم از یکی از اساتید این دانشکده، مرحوم آقای دکتر اسماعیلی، استاد تراز اول از قبل از انقلاب در دانشگاه. ما با ایشون و جمعی از اساتید شب عید فطری رو در مدینه منوره بودیم. بنده اونجا اشاره کردم یکی از اعمال امشب نماز 1000 قل هوالله است. خدا شاهد است خانم و آقایون، بسیاری از این اساتید اون شب نماز 1000 قل هوالله خوندن. این آقای دکتر اسماعیلی که سال خورده هم بود نسبتاً، اما خیلی توانا، عالم، آمدیم ایران با فاصله کمی دعوت حق رو لبیک گفت. همسر ایشون که خودش یکی از اساتید دانشکده است به من گفت فلانی دکتر اون شب برای اینکه کسی نبینه توی اتاق هتل نماز 1000 قل هوالله رو خوند. من همینجا اشاره کنم این اطراف دانشگاه تهران رو بهش توجه بشه. این پردیس دانشگاه باید مورد عنایت ویژه باشه، نماد آموزش عالی کشوره. فرمودن که دانه هایی که کشت می کنید فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون، اولا پی در پی کشت کنید. تزرعون 7 سنین دعبا، آقایان، خانم ها، این که رهبر معظم می فرماین تولید، یعنی این آیه قرآن، یعنی تولید بیدرنگ، یعنی تولید دانش بنیان، یعنی تولید مبتنی بر دانایی، یعنی سرمایه باید به نقطه‌ای هدایت شود که بالاترین سود را داشته باشد. مدیران اقتصادی کشور با توجه به محدودیت منابع باید کمک کنند منابع نایاب، کمیاب به حوزه هایی هدایت شود که بالاترین سود رو برای کشور دارد، نیاز کشور است، امنیت کشور رو تضمین می کند. حضرت یوسف این کار رو کرد. اولا موضوع کار رو تعریف کردند، بعدم فرمودن بیدرنگ کار کنید، خستگی نداشته باشید در این 7 سال. ما با این برنامه فاصله داریم. تولید مبدل به فرهنگ ایران نشده است. فرهنگ ملی و اسلامی ما باید فرهنگ تولید دانش بنیان باشد. خب حالا کش کردیم، چه کار بکنیم؟ انشالله همه رو از این ما میخوریم و مصرف میکنیم دیگه. میدونید الان حدود 800 میلیارد متر مکعب ما روزانه گاز استخراج میکنیم و میدونیدم که تقریبا همش رو مصرف میکنیم. میدونید چه حجم بزرگی از ثروته؟ میدونید قطعا با نصف این به بهترین وجه زندگی اقتصادی و خانوادگی ما اداره میشه و دنیا با کمتر از 1/3 و 1/4 زندگیشون رو اداره میکنن فاصله داریم. حضرت یوسف فرمود هر چه کاشتید ذخیره کنید، همه رو ذخیره کنید، مصرف ممنوع. نفرمود الا ما تاکلون، مگر اون مقدار که میخورید. فرمود الا قلیلا مما تاکلون، خیلی کم مصرف کنید، خیلی کم، خیلی کم. همه اینها باید ذخیره بشه تا کشور مصر مبدل بشه به یه اقتصاد بزرگ. همانطور که تربیت فرد در سایه ریاضت فردی به دست میاد، حضرت یوسف در چاه قرار گرفت، در خانه عزیز مصر کارگر بود، در اون آزمون سخت قرار گرفت، زندان رفت، یوسف شد. جوانان ما جبهه رفتن به این مقام رسیدن، اسرای ما در اسارت به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبدل شدند به الماس های درخشان. جامعه با سختی به کمال میرسه، جامعه با کار. انما العسر یسرا، 7 کار پی در پی، تولید حد اکثری و مصرف حد اقلی ممکن، این برنامه حضرت یوسف. اما 7 دوم از این دستننجتون استفاده میکنید، وقت شما میشید یه قول اقتصادی. بعد در سال 15 به بعد فرهنگ کار، فرهنگ تولید، فرهنگ مصرف متوازن در این کشور نهادی نمیشود و بعد ثروتمند. دیگه یأسرون، دیگه اونجاست که میوه ها فراوان، آب میوه، اشاره به این که یک اقتصاد پر رونق و مرفه، ثمره 14 کار منطقی. راه رشد و اقتصاد و پیشرفت اینه، و الا کشورهای آمریکایی هستن تو منطقه در فقر غوطه‌ورن. این ایران است که مقتدر است، چون با قدرت در مسیر صحیح قدم برداشته و قدرت درونیش استحکام یافته و انشاءالله به یک قدرت اقتصادی بزرگ در آسیا تبدیل خواهد شد. خب بنده عرایزم رو جمع میکنم، فقط یه اشاره میکنم پایین به مسئولین محترم، کلیاتی رو عرض میکنم که سیاست هایی که باید به اصلاح عملکرد اقتصاد ایران منتهی میشه، اصلاح سیاست پولی، نرخ رشد حجم پول، نرخ سود بانکی، بانک مرکزی، اصلاح سیاست مالی، نظام بودجه ریزی که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، یعنی میزان درآمد و مخارج دولت ریشه بسیاری از مشکلاته، اصلاح نظام ارضی، اصلاح سیاست‌های اشتغالزایی، اینا از اصولی است که ثمرش فراهم آوردن زمینه تولید است، مدیریت و کنترل تورم است، کاهش نرخ بیکاری است. و در حوزه اصلاح سیاست‌های ساختاری، اصلاح سیاست مدیریت درآمدهای نفتی، درآمدهای نفتی باید در این مقطع از تاریخ ایران که دشمن برای ما این فرصت رو فراهم کرده اصلاح بشود. مدیریت صحیح درآمدهای نفتی، دولت و مجلس باید تصمیم بگیرند به هر میزان که در این مقطع سخت ارتباط بودجه با نفت کاهش پیدا کرد، هرگز افزایش پیدا نکند. این بشه پایه. یعنی اگر فردا سیاست‌های نظام این بود که نفت بیشتری بفروشیم، تمام درآمدها به صندوق ذخیره ارزی واریز بشود. این اتفاقی که کشور رو متحول میکنه. نظام سازی، اصلاح نهادها، نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام مدیریت، نظام نظارت، نظام قضایی، نظام تقنین، نظام تنقیح قوانین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اگر تاریخ نبود، هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ.
به نام خدا. درود به شما همراهان گرامی. در مجموعه برنامه‌های روی دیگر تاریخ مروری خواهیم داشت بر تاریخ مطبوعات ایران. مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
ما قرار هست راجع به تاریخ مطبوعات ایران در این برنامه ها با شما سخن بگیم و البته ذکر این نکته لازمه که ما راجع به تاریخ مطبوعات سینمایی ایران با شما صحبت خواهیم کرد و امیدوارم این سلسله برنامه ها که تاریخ پرفراز و نشیب نشریات سینمایی ایران رو بازگو میکنه برای شما جذاب آموزنده باشه.
حالت خوبه مشتسن؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
این حرف رو نزن مشتی.
مشتسن!
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
سینما تئاتر شاید یکی دیگر از نشریات سینمایی است که در سال 1312 منتشر میشه. در 12 مرداد سال 1312، یعنی تقریبا 86 سال قبل، روزنامه ایران برای نخستین بار در کشور دست به کار تازه و بی‌نظیری میزنه و اون اختصاص دادن بخشی از صفحات دوم و سوم خودش به سینما و تئاتر هست. روزنامه ایران در اون زمان صاحب امتیازش زین العابدین رهنما بود و مدیر مسئولش محمد حسین صنیع الدوله. این روزنامه شورای سردبیری داشت و سردبیر خاصی نداشت و همونطور که گفتم از مرداد ماه دو صفحه‌شو به سینما تئاتر اختصاص داد. در همون صفحه اول و روز اول نوشتن روزنامه ایران از این شماره به بعد دارای ستونی جدید و جالب توجه خواهد بود که عبارت است از ستون سینما و تئاتر. در این ستون همه روز جریان نمایشات سینما و تئاتر شهر تهران منتشر خواهد شد بدین معنی که هر پیسی که در سینماها و تئاترها نمایش داده شود در این روزنامه منعکس خواهد شد. در روز چهارم بعد از تخصیص این صفحات در صفحه دوم روزنامه ایران بیشتر مطالب سینماییه که هر روز نقد و بررسی یک فیلم درج و در آخرش هم برنامه سینماها نوشته می شد. دو نویسنده در روزنامه ایران دائمی بودن، حسین قلی مستعان که پدر سرکار خانم گلاب آدینه بودن و رضا کمال با نام مستعار شهرزاد، اما نقدهای سینمایی با امضای میم نقطه بود که در تاریخ مطبوعات سینما ایران هیچگاه معلوم نشد که این نقدها که با امضای میم نقطه نوشته میشد چه کسی بود.
وقتی مرد غم داره یک کوه درد داره.
باز شب منه مثل هر شب. هر کی خواست از این طرف من بره اون طرف من، باز بگه با اجازه کاکا، بعد بگه
چی بگه؟
بگه کاکا رستم مینه ایده. سر چهار سوخ جای جنگیدن با بچه ها و پیر زنا نیست. چطور جرات کردی این کار بکنی؟ چرا کنار وایستادی و رجز میخونی؟ بیا جلو بینیم مرغ یا کفته. اصلا تو میوه تلخی کاکا.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
اسحاق زنجانی که سردبیر مجله سینما و نمایشات بود و در سال 1309 اگر خاطرتون باشه در برنامه‌های قبلی گفتم اون مجله رو منتشر می‌کردن که بعد از دو شماره متوقف شد، 8 سال بعد از سینما و نمایشات میاد و دوباره یک نشریه سینمایی رو راه میندازه به نام نمایش. صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر این نشریه که به صورت هفته نامه چاپ میشد خود اسحاق زنجانی بود. نمایش در قطع رحلی و با قیمت 3 ریال به روی دکه رفت و متاسفانه سرنوشت بهتری مثل سینما و نمایشات نداشت و بعد از انتشار 3 شماره متوقف شد. اسحاق زنجانی که به عنوان سردبیر اولین نشریه سینمایی در واقع تجربه انتشار مجله سینما و نمایشات رو داشت، مجله نمایش رو در 2 بخش مطلب درباره تئاتر و سینما منتشر کرد. 3 شماره‌ای که زنجانی منتشر کرد از هفته نامه نمایش در فاصله های مختلف و بدون نظم و ترتیبی منتشر شدند و در نهایت هم البته همونطور که گفتم این مجله بعد از 2 شماره متوقف شد تا دهه 20 و شاید سال 1322، یعنی از سال 1317 تا سال 1322 در عرصه مطبوعات ایران ما شاهد انتشار نشریه سینمایی نبودیم تا اینکه در سال 22 یک نشریه جدید منتشر میشه که راجبش با شما صحبت خواهم کرد.
من تو این دنیا دیگه کاری ندارم الا یک کار، یعنی 3 کار. خودم یکی یکیشونو میرفستم اون دنیا.
جوونی نکن ننه، تو تازه داشتی عاقل میشدی، کاسبی میکردی، تو به کارت بچسب، دولت خودش اونا رو پیدا میکنه و سزاشونو میده.
دولت اونا رو پیدا میکنه، درست، سزاشونم میده، درست، اما میدونی چی میشه؟ تو چی میدونی ننه؟ حالا باید بفرست، فکر من رو نکن، با کشی میکشنت. آخه یه خوردم فکر این بیچاره رو بکن، هیچ کس نباس بفهمه که پاتی باز چی خود چه کشت، حتی افسر کلانتری.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
نشریه هالیوود که با فاصله انتشار هفتگی منتشر می شد از سال 1309 که اولین نشریه سینمایی منتشر شد تا سال 1322 که این نشریه هالیوود منتشر شد، شاید